أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآله صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در خصوص امر و مبحث اوامر از شد که فصول مختلفی شاید حدود 9 فصل مباحث رو بتوان صورتمندی و ساماندهی کرد. اولین فصل بحث در ماده امر هست، اینکه ماده امر لغتاً و عرفاً و احیاناً اصطلاحاً به چه معناست. در زیل این عنوان نوعاً به بررسی معانی لغویه یا استعمالات ماده امر و مشتقات اون و احیاناً کاربردهای عرفی اون پرداختن، قبل از اون که در فصل دیگری در خصوص هیئت امریه بحث بشود. ما هم یه اجمالاً مراجعه میکنیم به هم کتب لغت و از کتب لغت هم به دو سه نمونه قدیمی و جدید رجوع خواهیم کرد، هم به بعضی از منابعی که به بحث از لغات قرآن و حدیث پرداختند، از اون جهت که ببینیم استعمال و کاربرد این ماده در منابع دینی چگونه است. و آخر سر مراجعه میکنیم به بیان مرحوم آخون به عنوان نمونه بیان اصحاب اصول، هرچند که به عنوان تبیین معانی لغویه هم اصحاب اصول به این موضوع پرداخته باشند. در اساس البلاغه زمخشری اینجور آمده: الف میم را انه لامور بالمعروف نهو عن المنکر. امور و نهو به عنوان مبالغه در خصوص معروف و منکر به کار رفته. و امر تو فلانن امرهو ای ما به ما ینبقیله. وقتی میگیم امر تو فلانن امره، ای به ما ینبقیله من الخیر، یعنی انگار در متن و ذات ماده امر ارشاد و ارجاع و سوق به خیر نهفته و امرون امر ای عجب، یعنی این ماده در قالب و هیئت امر البته به معنای عجب هم به کار رفته. و اتمرتو ما امرتنی به، امتثلتو، و فلانون مؤتمرون مستبدون. اتمرتو ما امرتنی به، اتمرتو یعنی امرو پذیرفتن، اعتمار امتثال کردن. و به کسی وقتی گفته می شود مؤتمرون یعنی آمرانه برخورد میکنه، یعنی مستبدون، با قاطعیت یا با بدیت حرف خودش رو میزنه یا کار خودش رو انجام میده. یقال فلانون لا یعتمرو رشدا، ای لا یعتی به رشد من ذات نفسه. او انگار اهل رشد نیست، چیزی از رشد رو و رقی و کمال رو خود به خود از ذات خودش ندارد. و تقولو امرته فاعتمر، باز گفته میشه که امرته فاعتمر، یعنی من دستور دادم او هم دستور پذیر بود. و ابا ان یعتمر ای استبد ولم یمتثل، وقتی بگیم ابا ان یعتمر، ابا کرد از اعتمار، یعنی مقاومت کرد و استبداد ورزید و امتثال نکرد. و فلانتون مطیعتون لامرها لامیرها، فلان زن مطیع امیرش است، امیر یعنی همون دستور دهنده، ایل زوجه ها، به اعتبار اینکه زوج در خانه امیر و فرماندهنده است، دستور دهنده است، رهبر است در خانه. ولکه علیه امره امرتون مقاعه ای تعمرونی مرتن واحدتن و اطیعوک، امرتون مطاعه، امره که دلالت بر وحدت میکنه، مره واحده میکنه، میگیم ولکه علیه امرتون مطاعتون، تو به من یه بار دستور میدهی منم اطاعت میکنم، امره تو، دستور تو مطاع است، پذیرفته است، من اعتمار میکنم و امتثال میکنم آن را. و جعله فی تأمورک و هو تفعول من الامر و هو القلب و النفس لانها الاماره لانها الاماره. باز گفته شده که وجعله فی تأمورک، این رو در تأمور خیش قرار ده، انگار نگهدار، حفظ کن. کلمه تأمور که برورز تفعول است، از ماده امر به قلب و نفس اطلاق میشه. جهتش این است که قلب اماره است، فرمان دهنده است، فرماینده است، امر کننده است. یعنی قلب منشأ آن است که جوانح و جواره حرکت کنه و سوق پیدا کنه به سمتی، کاری رو انجام بده. قلب نقطه خطوره و مبدأ افعال جوانحی و جوارحی انسان قلب است. قلب نقش اماریت داره، امیریت میکنه. گویی اگر قلب نمی بود انگار انسان کاری رو انجام نمیداد و افعالی که از انسان صادر میشه، چه از جوانح و اعضای درونی او و چه از جوارح و اعضای برونی او، منشأش اون چیزیست که به قلب خطور میکنه و او انگار وامی داره و سوق میده جوانح و جوارح رو به سمت و سوی. او اماره است. و جعله فی تعمورک و هو تفعول من الامر و هو القلب و النفس لانها الاماره. باز گفته میشه و ما فی الدار تعمور ای احد، چون تعمور شد قلب. قلب مثلا در اصطلاح قرآن داره نفسه. انسان هم یک فرد هم یک نفس است. به این جهت به فردم به یک شخص هم گفته میشه تعمور. مثل این که میگیم مثلا نفوس یعنی احاد، افراد. تعمور نفس قلبه و یعنی یک نفس، یک شخص. و ما فی الدار تعمور، هیچ کسی در خانه نیست، ای احدون، یعنی ما فی الدار دیار احد. باز گفته شده و قل بنو فلان بعد ما امرو ای کثرو و امرهم الله تعالی، ظاهرن به دو معنا گفته میشه. بنو فلان، فلان قبیله، فلان طائفه، اونا کم شدن بعد ما امرو. امرو یعنی کثرو، وقتی زیاد زیاد بودن کم شدن. یا احیانا بعد از اون که خدا متعال چیزی به اونها هم فرمود کم شدن. یعنی امرو به معنی کثرو و به اصطلاح مأمور و امر الهی بودن به هر دو معنا میاد. اینا که ظاهرا یک معنا به حساب نمیاد. کثر به امر از ماده امر استفاده میشه برای بیان کثرت. این حیثش اینه که به هر حال در بعضی جاها تصریح شده. جهتش این است که وقتی جمعی شدن، کثیر شدن، کثرت آمد، امارت هم میاد یا امارت هم میاد. وقتی جمعی شدن امیر میخواهند، سیاس میخواهند که امرشون سیاست کنه. به این جهت به اون جمعی که عدد قابل توجهی میشوند میگن امرو، کثرو. چرا؟ چون آمر میخواهند در اون صورت، سیاست مدار میخواهند که امر اینها رو سیاست و تدبیر کنه. و قلبن و فلان بعد ما امرو ای کثرو. و فی مثل، در ضرب المثل هست که من قل ظل و من امر فل. امر رو معنای کثره اینجا به کار بردن در این ضرب المثل. و یقولون القى الله فی مالک الامره، فی مالک الامره و هی البرکه و زیاده. امره رو به معنای برکت و زیادت هم استعمال کردن، یعنی ماده امر به معنای کثرت، زیادت، برکت استعمال شده. ولی گفته شده که القى الله فی مالک الامره، خدا در مالت برکت القا فرماید، زیادتی و افزوده، ارزش افزوده قرار بده خدا. و امر فلانون امارتن اذا نصب علما، این رو هم استعمال کردن از این ماده. امر فلانون امارتن، ماده امر رو در به صورت اماره به معنای علامت استعمال کردن. باز اون جهتش هم این است که سوق دهنده است، جهت دهنده است. و گویی امارت یک نوع امارت هم هست، انگار اون علامتی که مثلا نصب شده در یه نقطه‌ای که افراد وقتی اون مشاهده میکنن جهت رو هدف رو پیدا میکنن و به اون سمت و سو میرن، گویی همون علامت ولو جماد باشه، یک خط، یک شکل، یک رنگ خاصی است. او انگار به این آقا، به کسی که او رو مشاهده میکنه برای جهت یابی، انگار که امر میکنه که برو به این سمت. یعنی یک نسبتی بین کلمه اماره و ماده امر هست. در البته ماده امر امره داریم و امره، و اماره ظاهرا از امره است نه از امره، ولی به هر حال از این ماده است و از مجموعه این معانی یا استعمال هایی که در بیان اساس البلاغه زمخشری آمد، دست کم و یا لااقل به مثابه معنای غالب همون مسئله آمریت، سوق دهندگی، جهت دهندگی، امثال اینها برمیاد و در نتیجه در واژه‌ای و تعبیری مانند اماره هم این نکته به نقطه نهفته است. این یه نمونه از یک کتاب لغت قدیم که به هر حال متعلقه به قرن ششم از زمخشری. در المنجد که یک کتاب لغت جدیده و انصافاً کتاب لغت جامعی است و کما بیش دقیق و معتبر، آمده است که امره امرن و آمرتن و امارن طلب منه فعل شیء او انشاءه فهو آمر و ذاک مأمور. امره معنای طلب منه در واقع آمده. حالا طلب منه فعل شیء که کاری رو انجام بدهد، اگر حیث سخت و فیزیکی داره و خارجی داره، او انشاءه امر کرد که چیز رو ایجاد کند. در واقع شاید اشاره به اینه که بعدا هم تصریح میکنه که کلمه امر به معنای ایجاد به بی‌پیشینه و در واقع فطرت یعنی خلقت بی الگو هم هست. یقال امره الشیء و به شیء، امره ان یفعل و به ان یفعل، امر ایمارا ای کلفه انشاء شیء او فعله، تکلیف کرد انشاء یا انجام چیزی را، تکلیف کرد. امره یعنی کلفه، رو مکلف ساخت. باز آمده الامر جمعش اوامر، طلب و احداث شیء و فعل الامر صیغتون بها تطلب فعل شیء. این دیگه اشاره به معنای به اصطلاح نه لغوی که ادبی آن، یعنی هیئت امریه هم داره میکنه که فعل امر، اگر میگن فعل امرون صیغه و ساخت و ریخت و هیئتی است که به وسیله اون فعل چیزی، انجام کاری خواسته می شود، مطالبه می شود. جان تطلب و یا تطلب، بله، از باب این که حالا فعل مؤنث نیست که بگیم وای فاعلشه، بله تطلب. اماره اعتمار، ایمار افعال، امر کرد، امر کردنی مصدر دیگه. سیعتون بها تطلب فعل شیء. حالا احیانا احتمالا یه اعراب بوده من کپی کردیم. بله، به هر حال امر جمع اوامره، به معنای طلب احداث چیزیست، ایجاد چیزیست. و به همین جهت است که ایشون میگوید که فعل امر هم یعنی صیغه و ساخت امریه، هیئت امریه هم صیغه است و هیئتی است که به وسیله او خواسته می شود انجام چیزی و اقدام به کاری. این هم یک نمونه از یک منبع لغوی معاصر. اما نمونه ای در خصوص کم و بیش استعمالات قرآنی این ماده از مفردات راقب اصفهانی که خوب یکی از منابع علمی و حقا دقیق و معتبر مفردات قرآنی است، هست که در ایشون گفته است که الامر الشأن و جمعه امور. امر به معنای شأن و جمعش میشه امور و مصدر و امرتو اذا کلفته یا کلفته ان یفعل شیئا. امر به معنی شأن، اما وقتی در صورت به اصطلاح ماضیشون استعمال کرده گفته است که امرته اذا کلفته یا امرته اذا کلفته ان یفعل شیئا. این که گفته شود امرته یعنی تکلیف کردی او رو که کاری رو انجام بده. در واقع در این ماده همون تکلیف کردن، مکلف ساختن نهفته است. بعد گفته است که این لفظ یک لفظ عام، کلمه امر شبیه به کلمه شیء، شبیه به مبهمات، کلمه ای است که به معنای عام و شاملی دارد که اطلاق می شود به همه افعال و اقوال. و هو لفظ عام للافعال و الاقوال کلها، لفظ عام است که برای همه افعال و اقوال به کار می تونه بره. و به همین جهت است که در قرآن کریم هم به این معنا استعمال شده. یعنی بعد از اون که ایشون در واقع یک معنای خاصی رو مطرح میکنن و مستر و امرته اذا کلفته ان یفعل شیئا و در واقع در متن و ذات این ماده خواسته تکلیف را و آمریت رو و امردهی و امرپذیری رو انگار تعبیه شده قلمداد بکنه، در این حال میگوید که لفظ امر، الامر لفظ عامی است که برای انواع افعال و اقوالی که از انسان میتواند صادر شود یا از هر موجود ذی‌شأنی میتواند صادر شود اطلاق میشه. و علی ذلک قوله تعالی ولله غیب السماوات والارض الیه یرجع الامر کله فاعبده و توکل علیه. اینکه به خداوند منان برمیگردد امر، یعنی هر اون چیزی که بشود ترک کرد، همه چیز. امر یعنی لفظ عام است دیگه، هر فعلی، هر قولی، هر حرکتی، همه وجنات و سکنات در این عالم به او برمیگرده. او مبدأ و منشأ همه چیز است. و حالا که او مبدأ و منشأ همه چیز است، همه افعال، اقوال، حرکات، سکنات، همه چیز به او باز می‌گردد، پس باید او رو عبادت کرد. فعبده و باید به او توکل کرد، چون جز او کسی منشأ اثر نیست و او بر همه عالم و همه چیز مسیطر است، پس باید به او توکل کرد، به او دل بست. خب ظاهر قضیه این است که اینجا نسبتی بین ماده امر با اون معنایی که شون تصریح کرد و مصدر و امرته اذا کلفته نباشد، اما فکر میکنم میشه یه پیوندی زد. وقتی منشأ همه افعال و اقوال، منشأ همه شؤون، همه چیزها اوست، پس بنابراین همه چی تحت سیطره و امر اوست. یعنی اون مفهوم سلطه و سیطره اینجا هست، یعنی میتونه این در این معنا، در این استعمال معنای سیطره و سلطه نهفته باشد، چون همه چیز مبدا همه چیز اوست، منشأ همه چیز اوست، پس او آمر است، پس او فرمانده است، پس او حاکم است. این حیثی که در تعبیرشون آورد امرته و کلفته، اینجا هم میتونیم بگیم که به نحوی تعبیر شده هست. باز فرمودند که تعالی فرموده است که یقولون حل من الامر من شی، در حل لنا من الامر، درست همینطوره، همینطوره، بله درست، حل لنا من الامر من شی. خب در مقام، در عرصه کارزار هم میشد که بجنگید منافقین، برای اینکه یا خودشون تردید داشتن در درون، یا برای اینکه تردید القا کنن به مؤمنین و مجاهدین، گفتن که آیا ما چیزی داریم، امری داریم، امری هست، چیزی از امر هست برای ما؟ ما یعنی وقت امر رو اینجا معنی کردن به در واقع همون فتح و فیروزی و به اصطلاح غلبه. اینا میگن که هل لنا من الامر من شی، آیا چیزی از فتح، چیزی از نصر برای ما هست؟ خداوند متعال به پیامبرش هم میفرماید که قل ان الامر کله لله، کله لله، امر همه چیز، همش مال خداست. امر یعنی همون فتح، همون نصر، همون پیروزی، همش در اختیار خداست. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون له، اینا چیزهایی در درون دارن، چون منافقن، همه اون چرا که در درون دارن به تو آشکار نمی کنن. شاید منظور این باشه که اینها در درون ایمانی ندارن به مرام تو و مقاصد تو، هدفی که تو دنبال میکنی، یا ایمان ندارن به فتح الهی، پیروز الهی، نصر الهی، که خداوند تعالی ناصر است و فتح نصیب مسلمان ها خواهد شد. اینا چون سست، ایمانشون سست است، یا عقاید باطلی که دارن رو نمی کنن، آشکار نمی کنن، اینا مخفی میکنن اونچه رو که دارن، و بسیار چیزها احیانا هست که برای تو آشکار نمی کنن، پنهان می کنن، و می گویند که یقولون لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلناها هنا، اگه واقعا ما حقیم، اگر پیروزی از آن ماست، چرا کشته می شیم؟ بس اینجا در واقعشون خواستن شاهد بیارن که ببینید ماده امر در نصر و فتح و اینها به کار رفته است، ولی خب معلومه که معنای لغویش نصر نیست، بلکه نصر مصداق همون معنای عامی است که بر هر فعل و قولی اطلاق میتونه بشه. باز در جای دیگریشون شاهد آوردن و قال فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الی الله، راجع به رباس که خدا متعال وقتی دستور میدهد که ربا رو تحریم میفرماید، و کسانی خب احیانا حسب عرف اقتصادی و معاملاتی جاهلیت، چه بسا افراد صالح هم در اون زمان، و بسا کسانی که تازه مسلمان شده بودند، هنوز مرتکب اخذ ربا میشدند. بعد از اون که ربا تحریم شد، اینجا معلوم شه مؤمن و غیر مؤمن کیست. وقتی موعظه الهی آمد، موعظه از سوی خدا آمد که اشاره به همین حکم تحریم رباست. وقتی حکم تحریم رباز سوی حق تعالی صادر شد، نازل شد، فنتها وقت دیگه ربا نگرفت و متوقف شد، ایستاد، از باز ایستاد از ربا گرفتن، این کس فلهو ما سلف، اون چه که تا اون زمان دریافت کرده بوده اینجور نیست موظف باشه حالا که معاملات ربوی که در طول مثلا 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال عمرش تا اون زمان انجام داده بوده اینا باطل شد و بعد این برگرده مبالغ رو و ربح ربوی رو برگردونه به افراد. نه، تا اون موقع حکم حرمت نبوده و فلهو ما سلف، اون چه گذشته گذشته دیگه، اونا رو نمیخواد برگردونه، در واقع مالک اوست. حالا یا به اعتبار که تحریمی نبوده است و برابر عرف اقتصادی تجاری روزگار خودش عمل کرده در جامعهش، به این اعتبار، یا این که به نحو ولایی حق تعالی گویی میگوید که گذشته تحلیل، گذشته ها حلال اما بعد از این باید رعایت کنید. وقت اینجا میفرماد که فمن جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف و امره الی الله، کارش به خدا سپرده است و با خدا طرف است و خدا متعال است که به اصطلاح او رو خواهد بخشید یا به نحوی جبران خواهد کرد. معلوم نیست، ما نمیدانیم، شاید به این اعتبار که خدا متعال حتی کسی رو که پس از این بعد از اعلام حکم حرمت ربا ملتزم می شود، شاید خدا قرض او رو به دیگرانی که از او از طریق معامله ربوی طلبکارند ادا می فرماید به نحوی، یعنی حق الله چون حکم ملتزم می شود و گذشته هم دست خداست، حق اللهیش حل، حق الناسیش هم گویی به خدا واگذار است، ممکن از این فقره این فهمو داشته باشیم و امره الالله. به هر حال اینجا امر به معنای کار او، شأن او موکول به حق تعالی است در واقع استعمال شده. عرض کردیم که ماده در ابدا هم استعمال شده و همین تعبیر رو راقب دارد و یقال للابدا امر، ابدا امر گفته می شود که در قرآن کریم آمده الا له الخلق و الامر، خلق و امر از آن حق تعالی است. خلق ام از امر یعنی ابداع هست. اگر امر رو معنای ابداع بی پیشینه تعبیر کنیم، به معنی فطر در واقع، ولی اگر اینجا امر رو عطف توضیحی بدانیم که میخواد همون کلمه خلق رو دقیق تر معنی کنه، طبعا این معنا نخواهد بود، ولی به هر حال خلق هم ابداع است. پس بنابراین امر به معنای ابداع هم به کار رفته، منتها این معنا رو به حق تعالی فقط اطلاق میشه، و اختص و ذالک بالله تعالی دون الخلائق. و قد حمل على ذلك قوله تعالی و اوحا فی کل سماء امرها، یعنی خلق همه سماء ها رو، هر سماعی رو امرش را، بعضی گفتن یعنی همون خلقتش را، ابداعش را. و علا ذالک حمل الحکما قوله قل الروح من امر ربی، یعنی من ابداع ربی، به این معنی حکما این آیه رو معنی گرفتند، ای من ابداعه. باز و قوله انما قولنا لشیئن اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، این خودش باز اشاره است به همین ابداع، فاشارتون الى ابداعه، که با تعبیری و عبارتی این کوتاه‌تر، کوتاه‌ترین عبارت این مسئله بیان شده است، ان نقول له کن فیکون، کوتاه‌ترین همین کلمه کن است. باز داریم که هم شده بر همین مفهوم ابداع این آیه و ما امرنا الا واحده، ما یک باره ابداع میکنیم، یعنی به سرعت این کار انجام میشه، فعبر عن سرعت ایجاد جادم بس و اثر ما یدرک و فهمنا. بعد تأکید کردن که امر، حالا این دیگه وارد بحث هیئت میشوند، که امر به همین معنی است که در واقع کسی رو به سمتی سوق بدیم و از او چیزی مطالبه کنیم. و در نتیجه مهم نیست که این با هیئت امریه باشد یا به لفظ خبر، احیانا سواء کان ذلک به قول افعل ولی افعل او کان ذلک به لفظ خبر نحو المطلقات یتربصن به انفسهن، این داره لفظ به لحن خبری است که عده نگه میدارن مطلقات، امر نیست ولی مفهوم امری داره. این دیگه وارد بحث از شاید که هیئت و دلالت هیئت می شود که در فصل بعدی باید بحث کنیم، کما اینکه باز شاهد میارند که راجع به قضیه حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل سلام علیه ما باز الا ترا انه قد، که به اصطلاح فقط به نه هیئت امریه و نه حتی هیئت خبری انشائی و اخباری، بلکه حتی به اشاره هم اگر بود در واقع که دلالت بر همون معنای طلب احیانا دارد، او کامه به اشارتون و غیر ذلک الا ترا انه قد سمی ما یا سم ما را را ابراهیم فی المنام من ذبح ابنه امرا، که است ابراهیم در واقع فرمود که من خواب دیدم که تو را سر میبرم، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، قال است اسماعیل عرض کرد یا ابت افعل ما تؤمر، با اینکه این اشاره است ولی باز حضرت نبی است و پیامبر است و کلامش از یک لغوی که اطمینان بخشتر و دقیقتری که از اسماعیل این رو در واقع میفرمون، همین اشاره که پدر میکنه که من چنین خوابی دیدم، اسماعیل عرض میکنه که این امر الهی رو انجام بده، من هم جز صابرین مرا خواهی یافت، من هم تحمل خواهم کرد چون امر الهی است. یعنی اون چرا که دیده است، این که دیده که ذبح فرزند میکنه، این رو در واقع با اینکه به اشاره نقل میکند ولی همون معنای عملی ازش برداشت میشه، از اسماعیل به اون اشاره میفرمایند به اعتبار اینکه گفته شده که رؤیای انبیا منطبق به واقع است و حجت است و مثل خوابهای انسانهای عادی نیست. امر رو در قیامت هم در قرآن کریم استعمال شد و قول رو اتا امر الله در سوره نحل اشارتون الی القیامه، که چون در واقع اون معنایی رو که بالا گفتن که به معنای عامی دلالت میکنه اینجا استفاده میکنه، میگه که اتا امر الله، اینجا امر به یه معنای وسیعی از لفظی است به معنای وسیعی دلالت میکنه که اطلاق به قیامت شده است، فذکره و به عمل الفاظ. بله، باز در تعبیر دیگری حالا بعضی موارد رو عبور میکنیم، باز دارد که و قوله تعالی امرنا مترفیها در سوره اسراء ای امرناهم بالطاعه و قیل معناه کثرناهم، گفتیم امر به معنای امره کثره هم استعمال میشه، پیوندی هست بین جماعت کثرت با امارت فرماندهی، چون در این چارچوبه که فرمانبری و فرماندهی به وجود میاد. بله، اینو داریم، بحثمون طولانی شد. نتیجه که بخوایم بگیریم حالا به کلام مرحوم محقق خراسانی هم دیگه نرسیدیم اشاره کنیم، اجمالا اگر بخوایم جمع بندی کنیم به نظر میرسه که نمیتوان انکار کرد که این ماده دلالت به اون مفهومی که در فارسی اگر از اون بخوایم تعبیر کنیم میگیم فرمان، که یک معنای شدیدی از طلب است، اشاره نداره، یا به طلب این لفظ اشاره نداره، چون مطرح میشه که ممکنه معنیش این نباشه یا هم معنای عام باشد. معلوم میشود که در مجموع وقتی اونچه رو که مخصوصا زمخشری که خب یک متن قوی و قدیمی است، روح نوع کاربردهایی رو که اون اشاره کرد، همون بحث آمریت و طلب درش نهفته بود. اما در این حال روشنه که این کلمه کاربرد عام‌تری هم داره، همون چیزی که راغب در مفردات مطرح کرد، نشون داد که به هر حال به مفهوم یه معنای عامی هم اطلاق می شود که به هر چیزی گفته می شود شبیه و قریب به یک لفظ مبهم، مثل کلمه شیء که گاهی به معانی عام و فراگیری که اون وقت مصادیق مختلف داره در موارد مختلف استعمال میشه. در واقع یه مفهوم عامی است که مصادیق فراوان داره استعمال میشه. اگر این دو نکته رو اجمالا در جنبندی بپذیریم، معنیش این شود که ماده امر قطعا در جوهرش همون طلب نهفته است و کمابیش طلبی از سر استعلا، اما در این حال این ماده در قالبی مثل همون قالب مصدریش امر به معنای یک مفهوم عامی هم داره که به هر چیزی بتوان اطلاق کرد و آنچنان فراوانی دارد چون این کاربردی از این ماده که نمیشود گفت که در واقع این کاربرد، کاربرد به معنای عام و فراگیر، مثلا مجازن یا حسب مورد یه وقت اینجور استعمال شده از اینجور تعابیر. انسان از مرور بر مجموعه بیان اهل لغت، اصحاب لغت و موارد کاربرد میتونه اینجور فهم کنه که این کلمه دست کم دو کاربرد اصلی داره، یکی همون امر طلب و دیگری همون معنای عام در واقع مبهم که بتواند مصادیق مختلف و فراوانی داشته باشه. در نتیجه مجموعه معانی که مرحوم محقق خراسانی هم در کفایه مطرح فرموده، البته ایشون اهل لغت نیست هرچند عظیم است، اما خب هر علمی رو و هر بحثی رو به اهل آن باید ارجاع داد، ما نمیخوایم استشهاد به بیان ایشون بکنیم، اما این که فرموده ایشون به معنای شأن و فعل و فعل عجیب و شیء و حادثه و غرض و امثال این معانی این لفظ این ماده به کار میره، اینها از همین قبیله. این در واقع باید ببینیم در کجاها این موارد به مصابه مصداق، مفهوم در مصداق، متوم مفهوم عام در مصداق به کار رفته، و احیانا جاهایی هم ممکنه که بگیم لفظ در همون معنای خاصش یعنی طلب به کار میره و خودشون هم به نحوی به همین اشاره کرده. اما اینکه اقوال مختلفی است اینجا مطرح شده دیگه، نمیخوایم در سیبت برگردیم و از نوع این مطلب رو مطرح بکنیم، اشاره میکنیم که بعضی گفتن آیا این وقت مشترک لفظی میشه، مشترک معنوی میشه، یا یه معنا داره بقیه استعمال مجازی است. بنده برداشتم این است که این لفظ در واقع مشترک لفظی بین دو معناست، معنای طلب و معنای عام. تا جایی که مرور کردم و مراجعه کردم به کتب لغت و موارد استعمال، این رو من فهم کردم. فکر میکنم که یه معنای طلب دارد، ولو این در معنای طلبش ما بخوایم به اصطلاح معنای عامی رو بگیریم، طلب عامرانه فقط نباشد، به این معنا هست. و همچنین کلمه امر و این ماده در یک مفهوم عامتری که به مصادیق مختلفی و موارد مختلفی اطلاق میشه و در اونها استعمال میشه هم به کار میره. به نظر میاد باید گفت که این دو معنای اصلی این ماده داره الان، هرچند اگر ریشه کاوی کنیم در به اصطلاح کتبی که به اصول لغت اشاره میکنن بسا برسیم به یه معنا و احتمالا برسیم به همین که احیانا همون طلب معنای اصلیه، و یا اگر کسی دقت کنه ممکنه برسیم این که اون معنای عام معنای اصلیست. ولی الان ولی دیگه اونچه به نظر میاد از معانی لغویه که اهل لغت نقل کردن و موارد استعمال الان در این دو معنا حقیقت، و چون این دو معنا ظاهراً قرابتی با هم دیگه ندارند، قرابت معنوی، دو معنای مستقلن، پس باید بگیم اشتراک لفظی است. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.